بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 367.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الجواب عن النبوی، اولا ان الظاهر من الموصول هی العین الشخصیه للاجماع و النص علی جواز بیع الکلی و من البیع البیع لنفسه لا عن مالک العین و حین اذن فاما ان یراد بالبیع مجرد الانشاء. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته در بحث ادله بطلان بیع فضولی رسیدیم به سنت، کتاب رو مطرح کردیم، رسیدیم به سنت. تو سنت هم 4 تا روایت رو مرحوم شیخ از مستدلین به سنت برای اثبات بطلان عقد فضولی مطرح فرمود. امروز میخواد ایشون این عرض کنم خدمت شما روایات رو پاسخ بده، جواب بده نسبت به اون نبوی ابتدایی. ببینید تون دلیل اول چی داشتیم؟ روایت حکیم ابن حزام داشت لا تبع ما لیس عندک. خب این رو ایشون میخواد جواب بده. ایشون میفرماد که اولا مراد از کلمه ما در ما لیس عندک چیه؟ آیا مراد عین شخصی است یا مبیع کلی؟ کمکم کنید. چرا مبیع کلی نیست؟ مبیع کلی که بحثی نداره که بیعش صحیحه، اجماع داریم، روایاتی داریم که بیع کلی هیچ مانعی نداره، با اینکه کلی پیش انسان نیست، ما لیس عندکه، اما بیعش صحیحه. پس قطعا مراد از ما چیه؟ عین شخصی است. این یک نکته. نکته دوم این که فرمود لا تبع ما لیس عندک، مراد لا تبع برای خودت یا نه لا تبع برای مالک؟ یعنی اگر من مال غیر دستمه، این روایت میخواد بگه من نباید بفروشم برای خودم یا نه حتی نباید بفروشم برای مالک؟ ایشون میفرماد این برای مالک مورد نظر نیست تو این روایت که بخواد بگه تو حق نداری برای مالک هم بفروشی. نه، برای مالک اگر بخوای بفروشی هیچ اشکالی نداره. لذا پس اولا مراد از عرض کنم ما در مالیس اندک عین شخصی شد، ثانیا مراد از بیعم بیع برای خود شخص شد. حالا که این طور شد، یعنی با این عرض کنم فرض بیاید جلو که مراد بیع عین شخصیه لنفسهی شد، ایشون میفهمد اگر مراد اینه، دو تا احتمال ما تو این روایت میدیم. یک احتمال این است که خوب عرضم رو دقت کنید، یک احتمال این است که این روایت میخواد بگه آقا بیع فضولی برای خود شما جایز نیست. یعنی اگر فضولی بخواد چه کار کنه؟ بخواد مال مردم رو برای خودش بفروشه، این جایز نیست. خب من از شما سوال میکنم، اگر بخواد این روایت این حرف رو بزنه، آیا بیع فضولی مطلقا زیر سوال میره یا نمیره؟ نمیره دیگه، چون ربطی نداره. ما که نمیخوایم بگیم فعلا تو این مسئله اول بیع فضولی برای خود اون فضول، به قصد خود اون فضول صحیحه یا صحیح نیست، این که الان محل بحث ما نیست. محل بحثمون بیع فضولی برای مالک، طبیعتا این از محل بحث ما خارج خواهد شد. این احتمال اول. احتمال دوم دوستان همون چیزیست که مرحوم علامه در تذکره اینجا مطرح فرموده. ببینید دوستان، مرحوم علامه میدونه چی میگه؟ اومده این روایت رو یه مقدار قبلش رو هم به عنوان قرینه ازش استفاده کرده. میگه آقا میدونه قبل از این روایت چی اومده؟ سوال کرده حکیم ابن حزام که یه چیزی رو با یه فضولی میره میفروشه، بعد اقدام میکنه که بخره، وقتی میخره اون رو تحویلش میده، آیا این جایزه یا نه؟ ببینید مثلا ها، مثلا فرض بکنید یه همچه فضایی پیش اومده، یه کسی از خونه شما خیلی خوشش اومده. ببینید بحث سر کلی نیستا، بحث سر عین شخصی است. یه کسی از خونه شما خوشش اومده، از انگشتر شما خوشش اومده، اما نمیتونه ازت بخره، حالا یا با شما قهره یا به هر دلیل. من چه کار میکنم؟ من میام قبل از این که انگشتر رو از شما بخرم، قبل از این که خونه شما رو از شما بخرم، چه کار میکنم؟ میام انگشتر شما رو به آقا میفروشم، به بیه قطعی هم میفروشم، اصلا چه بسا نمیگم هم فضولیه، اونم قطعی میخره، منم قطعی میفروشم. بعد میام چه کار میکنم؟ میام اون انگشتر رو از شما میخرم. انگشتر شما شاید 30,000 تومان بیشتر نیارزه، اما چون این خوشش اومده ها، حاضر 100,000 تومان هم بخره. من 100,000 تومان به این آقا انگشتر رو میفروشم، میگم آقا یه هفته دیگه موعد تحویل. بعد میام به شما میگم انگشتر چقدر میارزه؟ میگه 30 تومان. میگم خب من 40 تومان میخرم، من 50 تومان میخرم، 60 تومان میخرم. چه کار میکنم؟ هر جور شده انگشتر از شما میخرم. حکیم ابن حزام یه همچی سوالی کرده از پیغمبر اکرم. بعد پیغمبر چی میفرمان؟ لا تبع، بگو ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک. مرحوم شیخ انصاری، البته مرحوم علامه در تذکره، میفرماد که این روایت اصلا فضاش اینه و میخواد بگه مادامی که شما یه چیزی رو جلو جلو نخریدی، نفروش به امید این که بعدن بخوای بری بخری. خب چه بسا مالک این اون مبیع رو به شما نفروشه، این کارو نکن. خب من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، اگر این باشه، آیا این ربطی به بیع فضولی داره که ما مطلق بیع فضولی رو بخوایم منع بکنیم به خاطر این روایت؟ طبیعتا نه. یعنی ما این دوتا احتمالی رو که مطرح کردیم، اینا هیچ کدوم دلالت بر بطلان بیع فضولی نمیکنه. چه بسا از همین پیغمبری که این حرف رو فرمود به حکیم ابن حزام بپرسید آقا اگر من مال غیر رو بفروشم، بعد برم ازش اجازه بگیرم، او هم اجازه بده، جائزه یا جائز نیست؟ حضرت میفرمود جائزه، مشکلی نداره، هیچ منافاتی هم نداره جواز بیع فضولی با این حرف پیغمبر اکرم. خب یه مقداری عبارت رو نگاه کنید، این اولنش بود. ول جواب عن النبوی، اولا ان الظاهر من الموصول، اون چه ظاهر از موصول است، هیل این و شخصیه لیل اجماع و نس علا جواز بیعل کلی. اولا مراد از موصول یعنی ما در ما لیس اندک در نبوی این شخصی است، به خاطر اینکه اجماع داریم، نس داریم بر جواز بیع کلی. پس بیع کلی مورد نظر نیست، مبیع کلی مورد نظر نیست. و من البیع، البیع لنفسهی، این من البیع عطف به کجاست؟ من الموصول، یعنی از ظاهر من البیع، البیع لنفسهی لا ان مالک العین. یعنی این بخواد بفروشه برای خودش بفروشه، اینه که مورد نهیه. فرمود لا تبع. و هین ازن، هین ازن یعنی چی؟ یعنی حالا که این دوتا نکته رو فهمیدی که مراد بیع عین شخصیه، اونم لنفسهیست، حالا که اینطور شد، دوتا احتمال در این روایت می رود. فا اما ان یراد، بلاش بنویس احتمال اول، احتمال داره این اراده شده باشه، اما ان یراد بالبی مجرد الانشاء، یعنی نهی پیغمبر از اصل انشاء بی اتفاق افتاده، یراد بالبی مجرد الانشاء، فیکون دلیلا علی عدم جواز بی الفضولی لنفسه، یعنی فضولی حق نداره برای خودش بفروشه، بفروشه این هیچ فایده ای نداره، لقب لقبه، انگار نه انگار که یه همچه عقدی اتفاق افتاده، از اصل چنین عقدی حضرت داره نهی میکنه. فلا یقع له ولا للمالک بعد اجازتی، دیگه حتی مالک اگر بعدش بیاد اجازه هم بده به در نمیخوره. این یک احتمال در این روایت. گرچه دوستان مرحوم شیخ انصاری این احتمال اول رو بعداً تضعیفش میکنه، میگه بین این دوتا احتمال ما احتمال دوم رو بیشتر میپسندیم. و اما ان یراد بالاش بنویسید احتمال دوم. این که میگم بالاش بنویسید چون بعداً هی میخوام برگردم بگم آقا طبق احتمال اول اینجوریه مثلا، ها اینو بنویسید. و اما ان یراد ما ان تذکره من ان یبی ان نفسه، یا اراده شده اون چه از تذکره نقل شده که می من ان یبی، یعنی یبی الفضولی، می فروشد فضولی ان نفسه. ان نفسه یعنی چی؟ یعنی به قصد خودش می فروشه، انگار مالک او میفروشه، مالکانه میفروشه، از طرف خودش میفروشه. سمی عرض کنم یمزی یعنی عرض کنم اقدام میکنه، یقدمو سپس اقدام میکنه، لیشتری هوم مالکه. در واقع روایت در مقام نهی از این معامله است که یک کسی بیاد مال غیر رو بفروشه بدون اینکه مالک باشه، بعد اقدام کنه برای اینکه همون مال رو چکار کنه، از مالکش بخره. اینو داره میگه، اینو داره نهی میکنه. قال، میگیم آقای علامه در تذکره شما چرا همچی احتمالی میدید تو روایت؟ میگه قال جناب علامه در تذکره لعنهو صلی الله علیه و آله و سلم ذکرهو، یعنی ذکر کرد این عبارت رو به عنوان جواب حکیم ابن حزام، حیث و سألهو ان یبیع الشیعه، سوال کرد از این که میخرد شیع را، فیمزی اقدام میکنه و یشتریهو و یسلمهو، یعنی اول میفروشه بعد چیکار میکنه؟ میخره، تحویل عرض کنم مشتری میده. فان هذا البيع غير جائز، ایشون میفهمد این بیع که روشن جائز نیست. ولا نعلم فيه خلافا، حتی مخالفم من براش نمیشناسم، انگار همه میگن باطله. چرا؟ اولا للنهي المذكور، همین روایت که فرمود لا تبع ما ليس عندك. ثانيا للقرار، جهل وجود داره اینجا. چرا جهل وجود داره؟ لان صاحبها قد لا يبيعها، معلوم نیست اون صاحبش بخره بفروشه به این آقا، نفروشه به این آقا، یعنی یک امر مجهولی است، قراری درش وجود نداره. انتها کلام علامه در تذکره. جناب شیخ انصاری میگه هاذ المعنا، هاذ المعنا یعنی چی؟ یعنی همین معنای دوم، احتمال دوم که علامه در تذکره گفت، یرجع الی المراد من روایتی خالد و یحیی الاتیتین فی بیع الفضولی لنفسه. ما دو تا روایت داریم، پاورقتون هم آدرس داده صفحه 447. این دو تا روایت که اونجا مطرح خواهد شد، البته ما قبلا هم در باب معاتاد یه اشاره به این دو روایت داشتیم، علی ایالین ایشون میفهمد این معنا برمیگرده به اون دو روایت، که حالا من همین امروز ان شاء الله اگر عمری باقی باشه به مناسبت این دو روایت رو متنشو براتون خواهم خوند. اجازه بدید یه مقدار بریم جلوتر، جاش میرسه بهتون عرض خواهم کرد. ایشون میفهمد این معنا برمیگرده به مراد از این دو روایت، و یکون بطلان البیع به معنا عدم وقوع البیع للبایع به مجرد انتقاله الیه به شراء. به شراء بطلان بی به چه معناست؟ میگه یکون و بطلان بی به معنای عدم وقوع بی برای بایع، این بایع یعنی بایع فضولی، به مجرد انتقال مبیع به این بایع فضولی به واسطه شراء، یعنی به صرف این که بعدن با شراء این مال رو مالک خواهد شد، این باعث نمیشه این بی صحیح باشه. نه خیر، باطل است بی به معنا، به این معنا که واقع نمیشود بی برای بایع به مجرد اون شرایطی که میخواد انجام بده. فلا ینافی، حالا که بطلان به این معناست، این دیگه منافات نداره با اهلیت بی فضولی لتعقب الاجازه من المالک. میتونه بی فضولی صحیح باشه، در این حال این آقا هم حق یه همچه معامله ای رو نداشته باشه. و به عبارت اخرى نهی المخاطب عن البیع، این که پیامبر اکرم نهی کردن حکیم ابن حزام رو از بیع اینجوری، دلیل علی عدم وقوع این بیع مؤثرا فی حقه، فرمودن که اگر تو همچی کاری بکنی این بیع در حق تو اثر نداره. خب این که فلا یدل علی القاء این بیع بالنسبه الی المالک، این معناش این نیست که این بی برای مالک هم واقع نمی شود، حتی لا تنفعه اجازت المالک فی وقوع هیله، تا بخواد نفع نداشته باشه این بی، عرض کنم این بی رو، اجازه مالک در وقوع این بی برای مالک. و هذا المعنا از هر من الاول و نحن نقول بهی. ببینید بخواد بگه بین این دوتا احتمال، یه هذا المعنا یعنی احتمال دوم دیگه، احتمال دوم از هر از اون احتمال اوله و ما قائل بهش هستیم کما سیجی. خب این دوستان یک، عرض کنم جواب به اون نبوی. جواب دوم دوستان که لابلای مطالبشون خیلی از این جواب دوم هم استفاده میکنه مثل جواب اول، اینه اصلا آقا ما فرض کنید از گفته خودمون تا حالا دست بر میداریم، اصلا فرض بکنید این نبوی دلالت بر منع بیع فضولی دارد، اما دلالت این نبوی برای منع بیع فضولی به عمومیته. آخه فرمود چی؟ فرمود که لا تبع ما لیس اندک به نحو عام، فرمود که یکی از مصادیقش هم میشه بیع فضولی. حالا ایشون میفهمد ولو این دلالت رو هم داشته باشه، خب ما یه ادله ای آوردیم برای صحت بیع فضولی، اون ادله رو شما مخصص این عام قرار بدید. ما که دلالت این روایت رو نپذیرفتیم، اگرم کسی بپذیره اون روایات میشه مخصص و ما مشکلی نخواهیم داشت. و ثانیاً سلمنا دلالت النبوی علی المن، ولو ما بپذیریم دلالت نبوی را بر منع بیع فضولی مطلقا، لکن نها بالعموم، لکن این دلالت دلالت عامه، فیجب و تخصیصه به ما تقدم من ادلت دال علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکهی اذا اجازه، واجب است تخصیص بزنیم این دلیل رو به اون، این عام رو، دلیل عام رو به اون چه که مقدم شده از ادله ای که دلالت میکنه بر تصحیح بیع اون چیزی که نیست نزد عاقد، اما بیع برای کی؟ لمالکهی اذا اجازه، یعنی وقتی اجازه داد مالک، بیع وقتی برای مالک انجام شده، اینو بگیم عرض کنم در واقع تخصیص خورده به این صورت خاص. و به ما ذکرنا من الجوابین، این جوابین یعنی اولا و ثانیا، یظهر الجواب عن دلالت قوله لا بیع الا فی ملک. تو همین ذیل روایت اول ما این لا بیع الا فی ملک رو داشتیم دیگه، ها میگه جواب اونم معلوم میشه. چطور معلوم میشه؟ ببینید این همین اولا و ثانیا دوباره تکرار میکنه، میگه فان الظاهر منه، ظاهر از این روایت لا بیع الا فی ملک، کونو منفی هوال بی لنفسه، ظاهرش این است که این روایت میخواد بگه فضولی حق این که برای خودش بفروشه نداره، و ان النفی راجع الی نفی صحه فی حقه لا فی حق المالک. این نفی که در این روایت اومده برمیگرده به نفی صحت عقد فضولی در حق خود فضولی، نه در حق مالک. ضمن این که من العموم لو سلم، اگر عمومیتی هم وجود داشته باشه و ما این روایت رو بپذیریم دلالتش رو بر بطلان عقد فضولی، خب وجب تخصیصه به ما دل علی وقوع البیع للمالک اذا اجازه، یعنی اون ثانیه هم باز داریم و مشکل ما حل خواهد شد، تمام شد. و اما روایتان، این روایتان رو دوستان، مراد کدوم دو تا روایته؟ ببینید مرحوم مامقانی در قایت الامال میگه این روایتان یعنی همون روایت دوم و سوم، از چهار تا روایت، روایت دوم و سوم. محشین به جهتی که ایشون اصرار داشته بر این که مراد از این روایتان روایت دوم و سومه، همه بهش تاختن، گفتن آقا مراد از این دو روایت، این روایت یحیی و خالده. صفحه پیش ما روایت یحیی و خالد رو ذکر کردیم، خیلی ها مثل شهیدی، مثل عرض کنم اگر اشتباه نکنم ایسال و طالب، خیلی ها اینجا گفتن مراد از این روایتان کیه؟ روایت خالد و یحیاست، و ظاهرن هم همینه، به حسب ظاهر همینه. من اجازه میخوام روایت خالد و یحیی رو براتون اشاره بکنم متنش رو. ببینید صفحه 440 رو عرض کنم 7 با همین کتابای چاپ کنگره، این دو تا روایت اونجا نقل شده. من روایت رو براتون متنش رو میخونم، آشنا بشید باهاش. روایت یحیی اینطور داره، یحیی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، میگه در مورد یه مردی سوال کردم که یقول لی، میاد به من میگه اشتر لی هذا الثوب، خب دقت کنید، این هاذا الصبح یعنی عین شخصیت، نه کلی. اشتری لی هاذا الصبح، میگه آقا یه لباسی توی این مغازه من دیدم، تو برو برام بخر، من باش مشکل دارم، ها تو برو برام بخر. و هاذه دابه و به نیها و بفروش به من اون رو، اربحک کذا و کذا، بد اینقدر سود میدم، تو برو بخر به من بفروش. قال لا بأس بذلک، قال لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها و تشتریها. یه وقت از طرف قبل از این که به این آقا بفروشه میره میخره، بعد میاد میفروشه. یه وقت هست قبل از این که بخره میفروشه، بعد میره میخره. علی ایال متن روایت اینه. روایت خالد چی میگه؟ میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی و یقول، یه مردی میاد پیش من و میگه اشتره هاز از صوب و اربح که کذا و کذا، این لباس رو برام بخر من اینقدر سود بهت میدم. قال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، مگه اینجوری نیست که اگه دلش بخواد میگیره، اگه دلش بخواد ترک میکنه؟ قلت بلا. قال لا باس به، انما یحلل الكلام و یحرم الكلام. درست شد. حالا مرحوم شیخ انصاری میگه این دوتا روایت، همین جور که صفحه پیش هم عرض کردیم، این دوتا جواب راحت تر توش میاد. این اولا و ثانیا تو این دوتا روایت جواب بهتری است، راحت تری است. چرا؟ ببینید دوستان، علتش این است که تو این روایت اصلا ما دلیلی، عبارتی نداریم که بخواد بطلان عقد فضولی رو دلالت بکنه، نه به نحو خاص و نه به نحو عام، تا نیاز به توجیه داشته باشه. تازه اگر به نحو عام هم داشته باشه بگید تخصیصش میزنیم، تازه اگر به نحو عامم داشته باشه تخصیصش میزنیم. اینم از این دو روایت. بعد میره سراغ اون روایات دیگه. بذارید عبارت رو آرام آرام بخونیم. و اما روایتان فدلالتهما علی ما حملنا علیه السابقین، این ما حملنا علیه السابقین، بذاریدش تو پرانتز، ما حملنا علیه السابقین یعنی چی؟ یعنی اون اولا و ثانیا، یعنی که دو تا روایت سابق رو باش توجیه کردیم و حمل کردیم برش، دو تا روایت سابق رو. این سابقه این پس شد چی؟ یک روایت لا بیع مالیس اندک، لا تبع مالیس اندک، یکی هم روایت لا بیع الا فی ملک. سابقه یعنی این، یعنی اون چه ما حمل کردیم بر اون دو روایت رو که اولان و ثانیان باشه، دلالت این روایت خالد و روایت یحیی بر این، عرض کنم خدمت شما، اونچه که ما حمل کردیم این اوضحه، روشن تره. ولیس فیهما ما یدل ولو بالعموم علی عدم وقوع البی، تو این دوتا روایت یحیی و خالد چیزی که بخواد دلالت بکنه به عمومیت خودش بر عدم وقوع بیعی که واقع می شود از غیر مالک برای مالک اذا اجازه، وجود نداره. یعنی نمیتونه چیزی وجود داشته باشه که بخواد بیع فضولی رو چکار کنه؟ نفیش بکنه. عدم وقوع بیع واقع از غیر مالک برای مالک اذا اجازه یعنی چی؟ یعنی عدم وقوع بیع فضولی دیگه. نداریم یه همین چیزی که بخواد اینا ردش بکنه. لذا اون دوتا روایت هم که باز به درد ما نخورد. و اما الحصر فی صحیحه ابن مسلم و توقی، برگردید به روایت شماره 2 و 3 اول صفحه 366. ببینید تو روایت همیری چی داشت؟ داشت ان زیء لا یجوز ابتیاها الا عن مالکها او به امر او رزمه. تو روایت محمد ابن مسلم چی داشت؟ لا تشترها الا به رضا اهلها. هر دو چی داره؟ نفی و الا داره، هر دو رو داره. درست شد؟ حالا ایشون میفرماد اما الحصر فی صحیحه ابن مسلم و توقی، توقی یعنی توقی همیری، فانما هو فی مقابله عدم رضا اهل الارض و زیء راسا. در واقع این ما یه حصر رو داریم، آقا حصر مطلق است، یه حصر رو داریم حصر اضافی است. وقتی من میگم آقا کسی 20 نیاورده مگر یک نفر، اگر مرادم حصر اضافی باشه یعنی تو 5 نفره این کلاس، تو 10 نفره این کلاس، تو 100 نفره این کلاس، هرچی. اما دیگه معناش این نیست که تو کلاس های دیگه هم ما 20 نداریم. ایشون میگه حصر در این دو روایت انما هو در مقابل عدم رضایت اهل ارض و زیعه رأسن، یعنی میخواد بگه در مقابل عدم رضایت اونها امام فرمود که منحصر است در این که یا اینا راضی بشن ها، یا اجازه امر کنن یا رضایت پیدا بکنن، الا ما یقتضیه سؤال فیه ما. حالا توضیحش چیه و توضیح این مطلب اینه، ان النهی فی مثل المقام، نهی در این دو روایت، فی مثل المقام یعنی فی مثل این دو روایت، و ان کان یقتضی الفساد، ما قبول داریم نهی اقتضای فساد رو داره، الا انه، یعنی این فساد به چه معناست؟ به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من المعامله علی المعامله، یعنی نهی که این روایت کرده میخواد بگه اون اثری که فضولی قصد کرده کمکم کنید اون اثر بار نمیشه، اما این معناش این نیست که همچه عقلی هیچ اثر دیگری نمیتواند داشته باشد، یه همون نهیه در واقع حصر اضافیست. ببینید دقت کنید، دوباره برگردید به عبارت، نهی در مثل مقام، در مثل این دو روایت گرچه اقتضای فساد رو داره، اما این فساد، این نهی به چه معناست؟ این فساد به معنای عدم ترتب اون اثری است که مقصود است از معامله، یعنی فضولی چه قصدی رو کرده از این معامله، قصدش این بود که این معامله برای کی واقع بشه؟ بگید برای خودش واقع بشه، این اثر توش بار نمیشه. خب و من المعلوم ان عقد الفضولی لا یترتب علیه بنفسه الملک المقصود منه، ما هم قبول داریم عقد فضولی که مترتب نمیشه برش به نفس ملکیتی که مقصود از اون عقد فضولی بوده، و لذا یطلق علیه الباطل فی عباراتهم کثیرن، اگر علما خیلی وقتا به عقد فضولی گفتن عقد فضولی باطله، مرادشون همینه، باطله یعنی چی؟ یعنی این عقد فضولی برای خودش واقع نمیشه، و لذا عدف شرایع قواعد از شروط متعاقدین، یعنی از شروط صحت شمردن چی رو؟ کون العاقد مالکن او قائم مقام. دوستان بزرگوار، سابقا هم اینو داشتیم، آقایونی که از شرایط صحت عقد فضولی، هم اول بحث عقد فضولی این رو داشتیم، گفتن ملکیت یا قائم مقام مالک بودنه، چی میخوان بگن؟ میخوان بگن اثر برای خودش بار نمیشه، اما نه اینکه بعد از عرض کنم عقد اگر مالکم اجازه بده برای مالکم واقع نمیشه. و این عبیته میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر دوتا پاهاتو کردی توی یه لنگ کفش، گفتی نه ما اصرار داریم بر حرف خودمون، اگر ابا کردی مگر از ظهور این دو روایت در لق، این دو روایت یعنی سیه ابن مسلم و توقی، در لقویت عقد فضولی رأسا، گفتی آقا ما کلن با این روایت میخوام بگیم عقد فضولی، این که میگه رأسا لقوه یعنی چی؟ یعنی نه برای خودش نه برای مالک با اجازه بعدی، کلا لقوه. اگرم اینو تازه بگی وجب تخصیص هما به ما تقدم من ادلت صحه، باز آخرش اون ثانیان رو داریم، یعنی میگیم اون ادله صحت اینو تخصیصش میزنه. چی میمونه؟ و اما روایت القاسم ابن الفضل، اینو باید چندون بود آقا؟ چارو. فلا دلالت فیها الا الا عدم جواز اعطاء ثمن للفضول، اصلا روایت چارون ربطی به خود عقد فضولی نداره، میگه پولشو نده. روایت چی گفت؟ قال قل له یمنعها اشد المال، گفت پولشو نده، اما نگفت که عقد فضولی با اجازه مالک صحیح نیست، که گفت تو حق پول دادن به این آقا رو، به این خانم رو نداره، فانها باعد مالن تملک، ولی ازای ایشون میفهمن فلا دلالت فیها الا علا عدم جواز اعطاء الثمن للفضولی لانه باع مالا یملک و هذا حق لا ينافي صحت الفضولی، این منافات با صحت فضولی هم نداره. دوستان بزرگوار، چه روایت باقی مونده؟ چهار تا روایت رو گفتیم، ذیل روایت اول اون آخر کار یه توقیع امام حسن عسکری بود، لا یجوز بیع ما لیس یملک، اون رو حالا این شد دوباره بخواد اونم مطرح کنه، میگه و اما توقیع الصفار فالظاهر من التوقیع نفی و جواز البیع فی ما لا یملک، ظاهر از این روایت هم این است که میخواد نفی بکنه جواز بیع رو در اون چه که انسان مالک نیست، به چه معنا؟ به معنا وقوعه للبایع علی جهت الوجوب و اللزوم، یعنی جواز به این معنا رو میخواد نفی بکنه، میخواد بگه آقا واقع نمیشود برای بای این بی از جهت وجوب علا جهت الوجوب و اللزوم، یعنی اینطور نیست که این عقد برای خود فضولی لازم باشه، جا عرض کنم وجوب داشته باشه، یعنی کار تمام بشه، نه اجازه بعدی رو میخواد. و یعیده تصریحه علیه السلام، معید همین معنای ما این است که امام خودش تصریح فرمود بعد تلک الفقره به وجوب البی فی ما یملک. این وجوب یعنی لزوم ها، یعنی بی لازم است در اون چه که انسان مالکه، تو اونی که مالک نیست لازم نیست، اما تو اونی که مالکه لازمه. خب این که میگه تو اونی که مالک لازمه، بعد میگه تو اونی که عرض کنم خدمت شما مالک نیست لازم نیست، یعنی برای خودش لازم نیست، یعنی اگر مالک اجازه بده اون مانعی نداره. فلا دلالت على عدم وقوعه لمالکی اذا اجازه. آقا و بالجمله فل انصاف انه لا دلالت فی تلک الاخبار، دلالتی در این اخبار به اثرها، دلالتی در این اخبار به اثرها بر عدم وقوع بیع غیر مالک برای مالک اذا اجازه وجود نداره. یعنی هیچ کدوم از اینا نمیتونه به یه فضولی رو رد بکنه. ولا تعرض فیها الا لنفی وقوعی للعاقه، یعنی فقط این روایات میخواد بگه این عقد برای عاقد واقع نمیشه، اما این که برای مالک ولو اجازه هم بده واقع نمیشه، ما نمیتونیم از این روایات یه چیزی رو استفاده بکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.